بسم الله الرحمن الرحیم. در حلقه ثانیه حاج آقای فنایی، 6 خرداد 1403.
الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، سلام اهل کعبه و مکمن، السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا سیدنا و مولانا، اینا توجهنا و استشفعنا و توسلنا و بکرین اردان و قدرنا که بین ایده موجودنا و یادجیهن اندالله اشفق لنا اندالله بیدیو محصر مبارک امیر و مبنیم موجود و مقدس و مبارکیت حضرت فاتح و این عزیزان تازه در گذشته صلواتی به همراه با فاتحه قرائت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى
در رابطه با ادله بود که از روایات مرحوم شهید بسد برای استدلال بر براءت شرعی برمان. روایت اول مربوط بود به وجود مقدس و مبارک امام صادق علیه السلام که معروف از این حدیث به حدیث اطلاق کل شیء مطلق حتی یعد فیهن. مرحوم شهید سد دلالت این روایت بر این حدیث بر براءت شرعی رو نپذیرفت. روایت دوم مشهور است به حدیث رفع. بیان شد که برای استدلال به حدیث رفع نسبت به براءت شرعی دو مرحله رو باید از نظر بگذاریم. مرحله اول که دیروز از نظر گذشت، بیان شد که مراد از رفع رفع ظاهری است و نمیتواند رفع واقعی باشد. مرحله دوم این بود که خیلی خوب ما فهمیدیم که حدیث رفع ظاهراً از ما چیزی را رفع می کند، اما آن چیز چیست؟ آیا آن چیز شبهه حکمیه است فقط؟ یا بفهمید شبهه موضوعی است فقط یا هر دو؟ در رابطه با شبهه موضوعی عده‌ای بیاناتی داشتن که از نظر گذشت، اما احتمال دوم این است که عده‌ای فرمودن که آقا حدیث رفع آن چیزی را که ظاهراً رفع می‌کند فقط شبهه حکمیه است. چرا؟ به خاطر آیه قاویانی یادت شبهه حکمیه تکفشی بود؟ اگر شک ما در تکلیف به خاطر جهل باشه میشه شبهه حکمیه، اگر به خاطر مجبور باشه میشه شبهه موجه. خب این آقایون میگن که آقا این حدیث فقط شبهاتی که شک ما ناشی شده از جهل را برمی‌دارد. چرا؟ به خاطر اینکه میگن خب اگر مراد از حدیث رفع رفع ظاهری شبهات موضوعی باشد، ما در اینجا باید مرتکب اسناد مجازی بشیم. اما اگر مراد از حدیث رفع رفع ظاهری شبهات حکمی باشد، هیچ اسناد مجازی و فقای من مرتکب نشدیم، بلکه اسناد در اینجا اسناد حقیقی است و در جایی که امر دائر باشد بین اینکه مرتکب مجاز بشویم تا اینکه در کلام خلاف ظاهر رخ بدهد، یا اینکه کلام رو بر معنای حقیقی حمل کنیم تا اینکه خلاف ظاهری در کلام رخ ندهد، اصل چیه رفقای من؟ اصل اینکه کلام رو بر معنای حقیقی حمل بکنیم. خیلی خوب، این ادعای این آقایون که اگر شما مرادتون شبهات موضوعی باشد اسناد می شود مجازی و در کلام مجاز رخ داده و مجاز هم خلاف اصل از خلاف ظاهره، برخلاف این که اگر مراد از بفرمایید حدیث شبهات حکمیه باشد که اسناد حقیقی است و مجازی رخ نداره. اما توضیح مطلب این است که آقا شما به ظاهر حدیث دقت بفرمایید. آقای طاهری حدیث می‌فرماید که رفع ما لا یعلمون، اون چیزی که نمیدونید رفع شده. رفع به چه نسبت داده شده؟ به ما لا یعلمون، به غیر معلوم ها. خب این ما لا یعلمون یه صفتی داره دیگه، آنچه که نمیدانید، آنچه که غیر معلوم است، شیء غیر معلوم برداشته شده است. خب جناب آقای کاویانی، اگر ما به جای ما موصول تکلیف بذاریم و بگیم که تکلیف غیر معلوم برداشته شده، در اینجا اسناد غیر معلوم به تکلیف چی میشه؟ رو فقط من اسناد حقیقی میشود. تکلیف غیر معلوم برداشته شده، یعنی وقتی ما شک میکنیم که شرب توتون حلال است یا حلال نیست، در اینجا آقا این روایت میگه این تکلیفی که برای تو الان غیر معلوم است برداشته شده است. خب اسناد حقیقی است، ما هیچ چیزی رو برای صحت این اسناد در تقدیر نگرفتیم، هیچ چیزی رو برداشته شده، تکلیفی که نمیده. آن من چیزی در تقدیر گرفتن که این اسناد صحیح باشه؟ نه. اما اگر به جای ماء موصول رفقای من چی بذاریم؟ موضوع غیر معلوم بذاریم و بگیم برداشته شده است، چه چیزی؟ موضوعی که غیر معلوم است. خب در اینجا اسناد غیر معلوم به این رفعت چی میشود؟ اسناد مجازی است. چرا اسناد مجازی است؟ به خاطر اینکه رفقای من وقتی ما شک داریم که این مای خمر است یا خله است، خله یعنی سرکه، خب اصل مای بودن این شیء که برامون معلومه و تنها عنوان و یک صفتی از این مای که خمر یا خل باشد مشکوک است. لذا اگه بگیم این مای غیر معلوم و مشکوک برداشته شده، خب این اسناد مجازی. واقعا این مایی که هست چیش برداشته شده؟ این که هست کجا برداشت؟ این که هست. لذا بسیار واضح است که این شیء که مای است هیچ شکی در مایه بودن اون نیست، فقط شک در عنوان اونم. لذا اگر بگیم این چه برداشته شده، این مایه برداشته شده، این اسناد میشه اسناد مجازی. در اسناد مجازی ما اگر بخواهیم اسنادمون صحیح باشه، باید چی در تقدیر؟ یه چیزی در تقدیری بگیریم. خب حالا اینجا که اگر میگیم این مایه مشکوک الخمریت یا خلیه برداشته شده، برای اینکه این اسناد صحیح باشه چیش برداشته شده؟ فقط حکمش برداشته شده. باز باید بگیم حکمش برداشته شده. پس شما اینجا آمده یه چیزی در تقدیر گرفتی. اینجا اصل این است که شما چیزی در تقدیر نگه، این اسناد حقیقی باشد. خب اگر شما مراد اگر جناب حکم باشد، هیچ چیزی نیاز نیست در تقدیر بگیری، برخلاف این که مراد شما اگر موضوع باشد. لذا بعد از این که مشخص شد اسناد غیر معلوم به رفعه اگر مراد از ما حکم باشد اسنادی حقیقی است، و اسناد غیر معلوم به مایی که به معنای موضوع باشد اسنادی مجازی است، خب در دوران امر بین ارتکاب مجاز و عدم ارتکاب اون اصل این است که ما مرتکب مجاز نشویم و کلام رو بر حقیقت هم کنیم. چرا اصل این رو خواهیم؟ خاطر اینکه
اصل دیگه از
مقرانیه، اصل مقرانیه، به خاطر اینکه تفهیم و تفاهم اصل بر این است که آقا کلام که میگن تفهیم و تفاهم حاصل بشه. اگر قرار است مجازی باشد باید قرینه داشته باشه. لذا
قرینه داریم،
مرحوم شهید سعد میفرمان که قرینه داریم، ولی ابتدا باید التفاتی حاصل بشود و بعد حکم به اون قرینه بشه. خب اوغلا که اصل اولیهشون بر این نیست، اولا ظاهرا
یه نگاه قبیله می‌کنه، اصلا کار نداره.
حالا ما اشکالی که آقای صدر رو بگیم سردم فهم شد شما.
نه اون استدلال قبیله همین بود دیگه،
استدلال قبیله
موضوع جواز موضوعی بگم که این سه تا ما توی وحدت سیار کار داشته باشن، وقتی اون دو بقیه موضوع هم پس این هم موضوع هم قبیله شون دیگه. حالا قبیله بر مجاز داریم، چرا باید حقیقت رو بگیریم؟
قبیله بر مجاز، مجاز رو خلال داره. مجازی واسه
اصلا من قابل رو خود نداد که دیگه به تغییر اولا هست
یعنی شد تو شد اینجا اصل استدلال
و
اینجا اصل استدلال بر اینه که آقا اگر شما بگید مرادتون شبهات موضوعی است مجاز رو میده، اما اگر بگید شبهات حکمی است مجاز رو قانون
قول اول
رضا ما میگیم شبهات حکمی است. اما قول اول که شبهه موضوعی بود میگفت حدیث داره میگه فقط موضوعی ها رفت میشه به مجازی. نه دیگه، اونا گفتن که اتفاقا شما اگر حکمیه بگیرید مجاز رخ داده است، چرا؟ به خاطر وحدت سیاق، به خاطر اینکه
وحدت سیاق که مگه تو شیعه بودن
چی؟ نه نه خرد شد مستدر در قبلین گفتش که اگر مراد از مالا یعلمون حکم باشد، چون اونای دیگه موضوع هستن، خب وحدت سیاق به هم خورد، اون ستا دارن موضوع میگن، این داره حکم میگه، وحدت سیاق اقتضا میکنن که دالهای واحد متعدد، دال واحد متعدد که ماه موصول باشه یک معنا رو برسونن، رضا برای اینکه یک معنا رو برسونن همشون باید موضوع رو بیان کنن. این ادعای مستدل بود، اما
اسرائیل مجاز دیگه، درسته وحدت سیاق این گفتم مجاز
مجاز که نشد دیگه،
چرا مجاز
همه
وحدت سیاق همشون با هم مجاز،
همه اینها در یک معنا به کار رفتن، شیء مبهم. شما دارید جواب آقای صدر رو میدید تو استدلال، آقای صدر گفتش که اختلاف سیاق اینجا رخ نداده، اختلاف سیاق زمانی رخ میدهد که مدلولهای استعمالی اون دال واحد متکرر متعدد باشه، در حالی که این ماها که متکرر هستن مدلول استعمالیشون چیه؟ مدلول استعمالیشون واحد که همون شیء مبهمه، فقط مصداق اون مراد جدی در اون ستای اول بفهمید چیه؟ موضوع هست، و در این آخری چیه؟ رفعای من حکم هست. لذا اختلاف سیاقی رخ نداد، چرا که همه اینها در معنای واحدی به نام شیء مبهم استعمال شدن، مثل لا تقصب ما تلبسه و ما تأکله، که اینجا ما در شیء مبهم استعمال شد، فقط اون مراد اولی مصداق ما تلبسه چی بود؟ ملبوسات بود، مصداق ما تأکله و مأکولات بود، اینجا هم همینه، همه این ماها در شیء مبهم به کار رفتن، این ستای اول موضوع، اون آخری حکم مصداقش برخیرد. اما در اینجا این آقایون میگن مجاز به معنای مجاز که اینجا میگیم، عرض کردم اسناد مجازی، نه اینجا نه، اسناد مجازی یعنی برای اینکه نسبت رفع با ما موصول صحیح بشود، اگر شما مرادتون از ما موصول موضوع باشد، بعد یه چیزی رو در تقدیر بگیریم. حالا من میخوام اسناد حقیقی و اسناد مجازی رو در ادامه توضیح بدم در ضمن یک مقدمه که اونجا به دردمون بخوره. حالا من الان چون شما پرسید، مثلا نگاه کنید وسأل القریه، این اسناد اسناد مجازی، چون از قریه که سوال نمیپرسن، درست سوال
نمیپرسن،
حالا جلال میزاد اینا شنید مجازیست. خب مرحوم شهید صدر می فرمان که ما به این بیان شما و این احتمال دوم شما دو اشکال رو وارد می کنیم که اینجا ننوشتن، این اشکال یک هم، این اشکال دو، اون اشکال نه از این چون از چپ اعداد از چپ دراست. اشکال اول اینه که شما میگید که اگر مراد از ماء موصول موضوع یا مثلا که در مثال ما مایع باشه، اسناد این رفعه به این غیر معلوم اسناد مجازیه، چرا که مایع بودن که مشکوک نیست، بلکه صفت این مایع خمر و خل بودن مشکوکه. خب بایستد میگه اگر مشکل شما اینه، شما به جای مایع موصول مایع نذارید تا بگیم اسناد میشود اسناد مجازی، بلکه به جای مایع موصول چی بذارید؟ عنوان خمر رو بذارید. شما میگید اگر مایع باشد اینجا، این مایع که مشکوک نیست، چیش مشکوکه آقای طاهری به من بگو؟ صفتش، عنوانش که خمر یا خل بودن باشد مشکوک. خب به جای این اگر میخوای اسناد مایع مجازی نشه، به جای این مایع موصول مایع نذار، خمر بذار. خب خمر بودن که واقعا مشکوک هست، لذا این اسناد دیگه اسناد مجازی نمیشه، یه رفع شده، یعنی اسناد داده شده این رفع به این خمری که غیر معلوم است، و واقعا هم این خمر برای ما غیر معلوم، خمریت مورد شک، خب دیگه این اسناد اسناد مجازی نیست، اسناد اسناد حقیقیه. چرا خمریت واقعا مورد شک؟
چی میشه
رفع خم؟ رفع خم آره، یعنی خمر بودنش برداشته شده، خمر بودنش برداشته. چی؟
ادعایی.
هم یادتونه دیروز عرض کردم به خاطر همین عرض کردم آقای صدر متناش اصلا اینه، این که میگه برداشته شده، ادعایی برداشته شده، لازره باید لازره لاحرج، این لسان ها رو ایشون بیان ادعایی برداشته شده. یعنی چی برداشته شده؟ یعنی آقا من شارع ادعا میکنم که این شیئی که خمریتش مشکوک است خمر نیست. اشکال دوم
عرفی نیست.
ببینید اصلا داریم مرتکب خلاف ظاهر میشیم ولی چاره ای نداریم، چون که نمیتونیم واقعا بگیم که آره، ولی چاره ای نداریم. به چه معنا مرتکب خلاف ظاهر شد ولی ایشون اسناد رو اینجا حقیقی کرد؟ اشکال اسناد مجازی بود، اسناد رو حقیقی کرد، ولی تمام اینها، این تمام افرادی که دارن این صحبت رو میکنن، ما کنید رفقا من نوشتم دو مرحله داریم، مرحله اول مرحله دوم. ولی دیروز عرض کردم که در رابطه با استدلال این حدیث چند مرحله است؟ سه مرحله است، که مرحله اولش فقه الحدیثه، که آقا همه مبتلا به این مشکل شدن که رفعه خطا واقعا خطا برداشته شده. اگر رفع معنی رفع حریف باشه که ما خطا داریم در امت اسلام، جهل داریم نسبت، لذا همه اینجا اومدن قبول کردن که ما باید از ظاهر این حدیث دست بکشیم. از ظاهر دست بکشیم یعنی چیکار کنیم؟ رفع واقعی
نیست،
یعنی خلاف ظاهر مرتکب بشیم، یعنی توجیه کنیم. وقتی میان سه تا توجیه میکنن که میگن یا رفع حکم، یا رفع مؤاخذه، یا رفع آثار، این توجیه اول، یا رفع ادعایی، یا رفع فلان، اینا اینجا چیکار میکنن؟ رفع واقعی اینا خلاف ظاهر مرتکب میشن. پس بعد از اینکه خلاف ظاهر مرتکب شدند، حالا مرحله دوم و مرحله سوم.
چرا حکمو نمیپذیرن؟ رد و حکمو
میپذیرن بزرگون،
اکثر بزرگون.
اینو اکثر اسم اونجا دیگه، توضیحات خیلی مفصلی داره که ایشون استناد میکنن به فقرات دیگه، دلیل میارن که در اونجا نمیشود، چرا در اینجا میشود. رفع نسیان یعنی چی؟ رو حکم نسیان، یعنی حکم نسیانی داریم، یعنی حکم خطایی داریم، اون متعلقه که خطا. حالا استناد زیاد میکنشون، تازه تو حلقه سالس هم خیلی به این مطلب نمیپردازن. در بحوث
تو ارتفازه وقتی میگه فلان چیز برداشته کن، همه انگار میگن حکم برداشته.
آفرین. اصلا شیخ هم به همین استناد میکنه، مرحوم شیخ انصاری، انشاءالله در مکاسب برسید به چند حدیث رفع در رابطه با بیع استناد میشه. نه این حدیث ها، یه حدیثی که همین سیاق وزان حدیث رفع، اونجایشون دیگه مفصل میپردازه که مراد از رفع، رفع آثار است، رفع جمعی آثار است، یا یک اثر، یا رفع حکم است. رفع یک اثر یعنی همون مؤاخذه. اینها رو انشالله اونجا خواهیم. خب پس این اشکال اول که آقا شما اگر درد اسناد مجازیه به جای این مایه موصول مایه نذاریم، خمر بذار، خب این اسناد میشه اسناد هنگ. اشکال دوم، سلم ما که از اشکال اول رفعیت کنیم و بگیم آقا برای این که مجاز رخ نده باید مراد از ماء موصول تکلیف باشه، این رو میپذیر. باشه مراد از ماء موصول تکلیف، بگیم تکلیف غیر معلوم برداشته شده. اما چه کسی گفته که تکلیف غیر معلوم منحصر در شبهات، بفهمید، شبهات حکمی است؟ آقا ما در شبهات موضوعی هم تکلیف برامون غیر معلومه، منتها تکلیفی که در شبهات حکمیه برامون غیر معلومه تکلیفی است که شک ما ناشی شده از جهل، تکلیفی که در شبهات موضوعی برامون غیر معلومه تکلیفی است که این شکی است که ناشی شده از مجبور. خب بالاخره آقا مجبور تکلیف نیست؟ آقا این مگه بیل به کمرش خورده؟ هر دو اینها تکلیف هستن. لذا اگر بپذیریم که مراد ما موصول حکم است، ولی حکم که انحصاری در شبهات حکمیه ندارد، بلکه حکم اهم از شبهات حکمیه و موضوعی است، لذا هر دوی اینها در شبه موضوعیه؟
حکم در
موضوعیه. آره، من الان این مایه رو ببینید، این مایه رو ببینید آقایی؟
بله.
الان من نمیدونم که این خلق یا خمر. خب من میدونم که خم حرامون خل حلال، در شرب این مایه شک میکنم، در شرب این مایه شک میکنم، یعنی نمیدونم که آیا اون تکلیف حرمت الان هست مجبور، اون تکلیفی که جهلش حرمت اون الان، وقتی میگم الان ها الان یعنی فعلی هست، یا اون تکلیفی که در جهل حلال بود الان، الان یعنی چی یعنی فعلی الان هست. خب من الان خودم در تکلیف در تکلیف شک دارم، ولی این اگر در تکلیف شک دارم نه به خاطر جهل، بلکه به خاطر این که نمیدونم این اون موضوع در اینجا هست. خب آقا شما یه بار مستقیما در تکلیف شک میکنی، یه بار هم در تکلیف شک میکنی، دور میزنی، ولی دور میزنی
در
ولی در حقیقت تو در شبه موضوعی داریم نه من باید نگردونم به
خود فعلیش گریم هم
شبه حکمی رفت توی جل، شبه موضوعی در مجبوره، ولی بالاخره ما در مجبور در تکلیف که شک داریم، در تکلیف نه در حکم اگر شک دارید به خاطر این موضوعه. اصلا این روشنه، اگر ما در تکلیف هم در یک جا شک میکنیم در شبهات موضوعی اینه که همه قبول دارن، اگر شما در این موضوع شک میکنید معال شک در این موضوع به چی برمیگرده؟ به این که آقا نمیدونی حکم در اینجا هست یا نه دیگه. حالا ان شاء الله این حالا چرا؟
حکم مشخصه، شبهه یعنی من حکم رو
شما داری خرج میکنید، حکم مشخصه، ولی چه حکم مشخصه؟ جهل مشخصه، بریم مجهول که مشخصه.
سختی میگن شبهه حکمیه، همه ی آقایون میگن شبهه حکمیه، بلاصلا ما نمیدونیم حکم چیه.
بل من کردم
اینجا ما میدونیم حکم خمر چیه، حکم آبم چیه، نمیدونیم این موضوع خارجی کدوم مثال رو میگذیم.
خب وقتی تو نمیدونی این موضوع خارجی کدوم یکی از این هست، یعنی نمیدونی حکم فعلی کدوم
این ذره لغت درسته میگه.
این اتفاقا به نظرم تدقیق در این مسئله، وقتی که تو نمیدونی کدوم یکی موضوع است، موضوع کدوم، یعنی حکم فعلی تو کدوم
است. اصلا شبه حکمی یعنی که حکمو بالاصاله
شبه حکمی من نگفتم،
کلا میگم اگه شبه حکمیه حکمو نمیدونیم یه حکم فعلی
من شبه موضوعی هستم. این
شبه موضوعی شک مو در موضوع در موضوع شک نداره.
آره شک شما در
شکی در موضوع ما حکم نداره.
آره
خیلی
باری که شک شما در حکم نداره، در کدوم حکم شک نداری؟ باری که ما میگیم در شبه موضوعی
شک
نداره. من جواب بده، شک در موضوع داری و در حکم شک نداری، در کدوم حکم که شک نداری؟
در جهل
در حکم که ولی در مجبور، در حکم مجبور شک داری. چرا در مجبور شک داری؟ بخاطر اینکه نمیدونی این موضوع اونه یا نه،
بخاطر این شک در موضوع.
باری کلا ما من نمیگم شک در حکم نداری، حکم رهزن نشه، این حکمی که شما میگی اون جهل، این حکمی که من میگم این مجبوره. ما هم میگیم که در شبهه موضوعی حکم برامون روشنه، ولی کدوم حکم؟ حکمی که در جهل. از یه طرف هم میگیم حکم برامون مشکوکه، کدوم حکم؟ حکمی که در مجبوره، حکمی که در همین الان موضوعش نمیدونه محقق شده یا نه. اما احتمال سوم این است که عده قائل شدن که این حدیث هم شک و شبهه حکمیه و هم شک و شبهه‌ای که موضوعی باشد رو برمی‌دارد.
بله بحث اصولیه تو بحث فقهیش
که
اختلاف نیست که تو شبهه موضوعی قرار جایی.
بله مسلما،
یعنی
به نظر فقهی که واضح مسلما در شبهه هم در حکم هم نه قدم متعقم دارم میگم قدم متعقمش در موضوعی هست همه قبول. اصلا چرا بخواد که این تو هم مورد این روایت شبهات موضوعی هست؟ مثلا نمیتونی بگی که در شبهات موضوعی نمیشود بود جاری بشود با اینکه مورد این روایت شبهات موضوعی هست؟ بله یک نفر بخواد خیلی مکتب خشخاش بذاره میگه در شبهات موضوعی ما میگیم، ولی فقط همین موردی که در روایات بیان شده میشود برایت جاری کرد. این دیگه خیلی زحمت کشیدید شما رو کرد. احتمال سوم این است بله شبهات موضوعی همه قبول دارن. متا اینها دیگه قید دارن. ما الان حالا انشاءالله در ادامه میرسیم تحدید مفاد براءت، که به محض اینکه الان شما شک کردید در یک تکلیفی میتونید براءت جاری کنید یا نه، یعنی که بعد از فحصه، یعنی قبل از فحص هم میتونید جاری بکنید یا قبل از فحص باید چیکار کنید؟ بفرمایید من احتیاط کنید.
بعد از فحص است که باید برایت جاری کنی که اینها انشالله خواهد من. اما احتمال سوم این است که عده قائل شدن این حدیث هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعی جاری می شود. برای این که اثبات بکنن این حدیث در هر دو شبه جاری می شود و چه شبهات حکمیه و چه شبهات موضوعی را رفع میکنن، خب ما باید نیاز داریم یک بحث ثبوتی بکنیم، یک بحث اثباتی. بحث ثبوتی این که آیا در این حدیث جامعی داریم که این جامع هم شامل شبهات بفرمایید حکمیه بشه و هم شامل شبهات موضوعیه. در بحث اثباتی هم بعد از این که روشن شد که جامع داریم و امکان دارد جامع تصریح بکنه، آیا در این حدیث کدام چیز هست در اثبات، کدام لفظ است که دلالت میکند بر آن معنای جامع؟ پس ما یه بحث ثبوتی داریم، یک بحث اثباتی. برای بحث ثبوتی گفتن آقا دو تصویر برای این جامع ذکر شده. تصویر اول اینه که آقا گفته شده شما فقره رفع ما لا یعلمون رو نگاه کنید. خب این رفع بر چی وارد شده؟ رفع این ماء موصول اگر نبود بیچاره بود. این رفع بر ماء موصول وارد شده و ماء موصول هم معنای شیء را دارد. خب معنای شیء مطلق است، هم شامل تکالیف می شود و هم شامل موضوعات خارجی، هم این مصداق رو شامل می شود و هم آن مصداق رو شامل می شود. یعنی چه تکلیفی که نمیدانی رفع شده، چه موضوعی که نمیدانی حکمش رفع شده است. خب لذا در تصویر اول ادعا شده که جامع می شود تصویر شد به خاطر اینکه ما یک چیزی داریم به نام ماء موصول. ماء موصول هم معنای شیء داره، معنای جامعی دارد که مصادیق متعددی می تواند داشته باشد. دو تا از مصداقاش ما گفتیم، تکلیف و بفرمایید موضوع خارج. این تصویر اول. در مقام بررسی تصویر اول مرحوم شهید صدر اشکالی به این تصویر وارد میکنن. تا ما قبل از این که این اشکال رو بیان کنیم، اون مقدمه ای رو که میخواستم عرض بکنم رو دوباره عرض بکنم. اسناد گاهی اوقات مجازی، گاهی اوقات حقیقی. اگر اسناد مسند به مسندان الی نیاز به مصحح نداشته باشد میشود اسناد حقیقی، اگر نیاز به مصحح داشته باشد میشود اسناد مجازی، نیاز به مصحح نداشته باشد الله و یتوفى الانفس یتوفا که به قوهی که به الله برمیگردد نسبت این اسناد اسناد حقیقی خداست که واقعا توفی میکنه، این اسناد اسناد حقیقی. اذا قرأ القرآن، خب این اسناد اسناد قرائت به قرآن اسناد حقیقی، هیچ رابطه هیچ مصححی در اینجا نیست، برخلاف اسناد مجازی که جرل میزاب یا سؤال القریه که در سؤال القریه اهل در تقدیر گرفته شده است و جرل میزاب برای اینکه اسناد جر به میزاب صحیح باشه که میزاب ناودون که جاری نشده، آب جاری میشه دیگه، اینو که دیگه روشنه. خلاصه اینکه آقا این رو خواستم عرض بکنم که این دوتا اسناد مجازی و حقیقی رابطهشون چی رو خبرن؟ تباین. یعنی نمیشود که یک اسناد در آنی که حقیقی باشد در همون آن هم مجازی باشه. حال بعد از بیان این تصویر اول مرحوم شیخ‌صدر در مقام اشکال می‌فرمایند آقا لازمه این که شما ماء موصول رو هم در تکلیف و هم در موضوع خارجی استعمال بکنید، لازمش اینه که شما بین دو اسناد متباین در استعمال واحد جمع کردید و استعمال یک دال واحد، که اون دال واحد چی باشه؟ همین اسنادی که بین رفع و ما باشه، و استعمال یک دال واحد در دو معنای متباین چی داره؟ رفع آقای من محصور دارد و اون محصور هم این است که استعمال یک دال در دو معنای متباین استعمال لفظ است در اکثر از معنا، و ما استعمال لفظ در اکثر از معنا رو اینجا چی می‌کنیم رفع آقای من؟ محال می‌کنیم. توضیحش هم دیگه روشن است که حالا چون دیگه دوستان اعتراض میکنن خیلی شما توضیح نمی توضیح نمی. اما
نسبت دیدم اون چیزی قبلا گفتن دیگه، نسبت رفع با مای حقیقی و نسبت رفع با مای مجازی با هم نمیشه.
یعنی چرا؟ چون اگر حکم باشه واقعا حکم دست مولاست دیگه، مولا حکم رو رفع کرده و ما هیچی در تقدیر نگرفتیم، رفع کرد حکمی که نمیدانید، خب حکم دست مولاست. اما اگر موضوع خارجی باشه رفع کرد مایه مایه‌ای را که نمی‌دونیم، مایه‌ای که مشکوک، خب این مایه‌ای که واقعا رفع نشده که، برای اینکه این اسناد صحیح باشه باید بگیم رفع کرد حکم مایه‌ای را که نمی‌دونیم. خیلی خب، مرحوم آقای صدر در مقام جواب به این اشکال می‌فرمایند که خب اولا ایشون حالا اشاره نکرد، ایشون یه اشکال کبروی داره که ما استعمال لفظ در اکثر از من معنا رو محال نمی‌دونیم. مرحوم آخوندی که چون استعمال رو فنا یک شی در شی دیگری گرفته، رضا ایشون میگه که آقا وقتی یه چیزی در یه چیزی فنا شد دیگه فنا شد دیگه نیست. اما آقایون یعنی از زمان مرحوم آقای اصفهانی، اصفهانی نه معروف به کمپانی، مرحوم کمپانی شیخ محمد حسین، اون اصفهانی ادبیاتی، چی؟
ادبیاتی،
آره، اصفهانی که یک کتاب ادبی و داره و اینها، از اونجا دیگه باب شد که استعمال لفظ در اکثر از معنا استحاله نداره. ایشون حالا من بعد جزوه خودم رو نگاه بکنم انشالله اگر فرصتی مناسب شد و خواستیم با هم مباحثی داشته باشیم ببینید که ایشون چه کرده و چه دقت ها، چه دیزه کاره، واقعا لذت میبره از اون دقت هایی که ایشون کرده در باب ادبیات و این که آقای هیچ کسی کار نداره. از اون به بعد هم که بزرگان مثل مای سرد و مای خویی به نظرم و معاصرین آقای مفیدی و آقایان دیگه استعمال لفظ در اکثر و محال نمید. خب مای سرد میفهمن که شما گفتید اسناد رفع به تکلیف حقیقی، رفع به موضوع مجازی. خب اشکال ما اینه که کی گفته اسناد رفع به تکلیف
به موضوع؟
کی گفته که اسناد رفع به تکلیف مثل اسناد رفع به موضوع می باشد؟ به عبارت دیگر کی گفته اسناد رفع به تکلیف حقیقیه؟ نه، اسناد رفع به تکلیف هم مثل اسناد رفع به موضوع هم اسنادی چیه رو فعال من؟ مجازیه. چرا؟ به خاطر اینکه آقا ما در بحث براءت شرعی به دنبال این نیستیم که بگیم تکلیف حقیقتاً برداشته شده، بلکه دنبال چی بودیم در مرحله اول؟ چی گفتیم؟ گفتیم تکلیف ظاهراً برداشته شده. پس اگر شما میخواهید بگویید تکلیف برداشته شده است، ظاهر این اسناد این است که تکلیف واقعاً برداشته شده است، در حالی که ما در براءت به دنبال چی هستیم رفقای من؟ این است که بگیم تکلیف ظاهراً برداشته شده آقای جاهل، نه این که واقعا برای او در عالم جهل تکلیفی جهل نشده باشد، نه تکلیف جهل شده و تکالیف مشترک است بین عالم و جاهل، منتها میبینیم در مقام ظاهرا از او تکلیف برداشته شده. ظاهرا برداشته شده یعنی چی؟ یعنی این که امن از عقاب دارد، یعنی این که مولا ابراز کرده عدم اهتمام خودش را به این تکلیف مشکوک. لذا شما هم اگر بخواید اسناد این رفت رو به ماء موصولی که به معنای تکلیف است اسناد حقیقی بدانی، این از مدعای ما دور است، چون مدعای ما که براءت شرعی است باید این مایی که در اینجاست و این رفعی که به ما اسناد داده می شود چی بشه؟ رفقای من رفع چی باشد؟ رفع ظاهری باشد، ظاهرا برداشته شده است، نه واقعا. لذا مرحوم شهید سر می فهمند که این اسناد در تکلیف هم اسناد رفع به تکلیف هم اسناد مجازی، در هر دو مجاز رخ داده و هیچ کدوم بر دیگری هم ترجیح نداره که شما بگید اگر این باشد اسناد حقیقی است، اگر اون باشد مجازی است. یک استعمال واحد، یک استعمال اسناد واحد نمیتواند در دو چیز متباین استعمال شود. نه، اصلا میگه دو چیز متباین نیست. اسناد رفع به تکلیف هم اسنادی مجازی است، کمان که اسناد رفع به موضوع هم اسنادی مجازی. این از تصویر اول از جامعه که ماء موصول در معنای واحد و دارای دو مصداق به کار رفته. تصویر دوم اینه که تصویر دوم از اونجا بخونه این مکتبی امر
اتمال
بذاریم
از ثانی هم یراد
و اسمانی از ثانی که لعنت بر ثانی، ولی حالا بخونه
بگیم از ثانی هم یراد به اسم موصول
از تکلیف مجبور. باری کرد
از تکلیف مجبور
از تکلیف مجبور رو بلند بکن،
از تکلیف مجبور،
این روی مجبور یه خط محکم باید بکشید، روی مجبور، آره یه خط محکم باید شما بکشید. خب حالا شما فعلا آروم بکشید بکنید در حلقه سالسه رفقای من. خب حالا اگر خواستید مراجعه کنید صفحه 349 حلقه ثالثه صفحه 349 ایشون وقتی این تصویر دوم از جامع رو میخواد مطرح بکنه این قید رو نداره که از تکلیف مجبور، ایشون تصویرش در و تعبیرش در حلقه ثالثه نسبت به این تصویر دوم از جامع این است که ان الجامع هو تکلیف، ان الجامع هو تکلیف نه تکلیف مجبور، که اگر مشتره با
اشکالم
اون چیزی تصویر اول به غلط کرده روی سر اینجا. حالا توضیح بدم
اینجا منجعول منجعولشون منجعول در مقام فعل نیست
توضیح دارم ببین ما یک مجعول به ذات داریم یک مجعول به
ذات من لفظیش من درده
اون تکلیفی که جهر شده هست این میشه مجعول به ذات اون تکلیفی که جهر شده میشه مجعول به ذات نه اون دوم میشه مجعول به الارض این اصطلاح رفقای من اگر دیدید در دروس و اینها آیست گفت مجبوره به ذات یعنی همون چیزی که در جعل اگر گفت مجبوره بالعرض یعنی اون مقام فعل ولی وقتی مطلق گفت نه مطلق اون منصرف به اون مجبوره در مقام نه فعلیت منصرف به فعلیته چون این اصطلاح غالب است برای حکم فعلی حکم مجبور تو برای حکم فعلی خب تصویر دوم این است که مرحوم شهید صدر می‌فرمان اگر مراد ما از ماء موصول تکلیف باشه در این صورت رفقای من خب این تکلیف هم شامل شبهات حکمیه می شود و هم شامل شبهات موضوعیه می شود چرا که منشأ شک که در تکلیف در شبهات حکمیه اصل جعل بود یعنی اگر ما شک کردیم که شربتتون حلال است یا حرامه نمی دونیم که آیا جعلی بر این شربتتون جعلی به نام حرمت داریم یا نداریم خب علت این که شک میکنیم چیه رو فقای من اون؟
جهل
و اگر هم شک میکنیم که این مایهی که الان مقابل ماست خمر است یا خمر نیست خب شک داریم در این که تکلیف ما که حرمت شرب خمر باشد فعلی هست یا فعلی نیست شک داریم در این که تکلیف ما که حلیت شرب خل یا آب باشد فعلی هست یا فعلی نیست لذا در هر دو مورد ما شک در تکلیف داریم چه شما شبهه حکمیه داشته باشید چه شبهه موضوعی داشته باشید شک در تکلیف دارید شبهه حکمیه شک در تکلیف شما منشأ شکتون به چیه رفقای من جر شبهه موضوع منشأ شکتون به مجهوله لذا در هر دو شک در تکلیف هست ما می توانیم جامعی رو به نام تکلیف بگیریم که این تکلیف هم در شبهات حکمیه قابل تطبیق است و هم در شبهات موضوعی قابل تطبیق است اینطور باید تعبیر اما اگر بگیم تکلیف مجهول دیگه بر نمیگرده به شبهه حکمیه اگر مرادمون از مجهول چی باشه مجهول به ذات مجهول به الارض باشه همین خیلی باشه اون دیگه بر نمیگرده که لذا ایشون به نظرم
این دفعه مراد از مجهول
مجهول به ذات
مجهولش
هم مجهول به ذات مجهول به ذات که برگرده به جهل که این اگر مراد این باشه باید قید بزنه چون وقتی مجهول به صورت مطلق میاد منصرف به اون حسه منصرف به اون فعل
یعنی که نسبت بین تکلیفی که منشأش جعل است و نسبت بین تکلیفی که منشأش مجهول است دو نسبت متفاوته و استعمال لفظ در از معنا
لازم نیست چرا
چه نسبت چه هر دو تکلیف یکی هم درسته تکلیف یه تکلیفه ولی منشأ یه تکلیف جعله منشأ یه تکلیف مجهوله و این دوتا هم با هم متباینه تکلیف باشه همون اشکال پیش میاد
نه در نه نه خب در اسنادش که دخیل نیست در هر دو ما
ممکن
تکلیف هم تکلیف حالا نه اصلا جواب ندیم اصلا نمیخوام این اشکال رو بپذیریم میخوایم بگیم اگر مراد تکلیف باشه باز این اسناد به تکلیف نسبت داده شده بله تکلیف در یک جا فلان تکلیف در یک جا فلان ولی ما نیومدیم اینجا منشأ ها رو که در تقدیر بگیریم تو قبلی که وقتی رفع رو به ماه موضوع نسبت دادیم اومدیم یه حکمی رو در تقدیر گرفتیم چون گفتیم مایه که واقعا رفع نمیشه ولی اینجا که نمیدونیم چیز در تقدیر بگیریم اینجا اسناد صحیحه فقط مصداقهای اسناد متفاوت اونجا اگر مصداقهای اسناد متفاوت بود باعث میشد که اسناد ما چی بشه اسناد ما مجازی بشه که یه چیزی در تقدیر بگیریم ولی ظاهرا اینجا نمیشه پس مقام اول که رفقای من بحث اثباتی بود، ما دو تصویر ارائه کردیم. تصویر اول ما موصول بود که تضا شد و مورد قبول واقع نشد. تصویر دوم که جامع ما چی بود؟ تکلیف بود، که این تکلیف هم شامل تکلیف شبهه حکمیه می شود و هم شامل تکلیفی که شبهه موضوعی باشد می شود. و از به محصرتون آقای سعد این رو پذیرفت، آقای سعد این رو پذیرفت، هم در فرد اسکالسه، هم در حد اسلامی و هم در بحوث این رو میپذیره. آقای سعد اشکالش به حدیث رفت اشکال دلالی نیست. اشکال چیه؟ اشکال سندیه. آقای سعد سنده حدیث رفت رو، که این نجفی هم خیلی گیرم رو سنده این ها، که اگر سنده میشه باشد بهترین حدیث از نظر آقای سعد که دال بر براعت شرعی حدیث بعدی است، که حدیث ما حجب الله بما ان عبادش ان شاء الله من با توضیح مت تکمیل خواهم کرد. اما بحث اثباتی، خیلی خب ما فهمیدیم جامع کذاست، اما دلیلی داریم بر این که شما این جامع رو اثبات کنید؟ مثلا که بله ماه موصول در شیء مبهم استعمال شده. مراد از شیء مبهم هم چی شد؟ بگو دیگه. مراد از شیء مبهم تکلیف شد. وقتی ما جامع رو در سبوت ما این تکلیف گرفتیم، اثبات هم ماه موصول داریم. خیلی زحمت نکشید، رضا همه چیز در اینجا حل است. اما روایت سوم، حالا نمیدونم اینو به شما گفتم یا نه، مرحوم شهید سر پنج روایت رو مورد استناد قرار میده، ولی در اینجا چهار روایت رو ذکر میکنه. روایت پنجمی که ایشون در اینجا ذکر نمیکنه حدیث سعه است، که حدیث سعه رو در اینجا ذکر نمیکنه. حالا این نکته رو هم که حالا چون شمایید به شما بگم، در حلقه ثالثه همین دوتا روایت مورد بررسی قرار میگیره. همین کل شیء مطلق و همین حدیث رفت. از اینجای بحث به بعد آقای سعد نگاه کنید حواله میدن، میگن حدیث حجب و حدیث های دیگر رو برید رجوع کنید به حلقه ثانی. آره خیلی این کار میکنه در اونجا، این کار زیاد میکنه که برید به حلقه ثانیه مراجعه کنید. حالا انشاءالله برسید میبینید آقای کاویانی که ایشون در بعض جا که فوصلش نکشیده یا مطالبش رو به طور کامل در حلقه ثانیه گفته ارجام ده، یا برید در حلقه ثانیه نگاه بکنید، که همون که در حلقه ثالثه هم در حلقه ثانیه هم گاهی اوقات ما رو ارجام ده به حلقه اولا. حلقه ثانیه به قلم خود آقای سعد و به فکر خود آقای سعد از آقای سعد این مطالب فکر کرده، ولی حلقه ثالثه درسته به قلم خود آقای سعد، ولی به فکر خود آقای سعد نیست. آقای سعد بروس در مقابلش بوده، بروس آقای هاشمی خلاصه کرده مونده حلقه ثالثه، چون اواخر عمر آقای سعد هم بوده و مشغولیت داشته و اینها فرصت نکرده. لذا شما انشاءالله حالا اگه رو هم بودین بهتون نشون میدن که این عبارت‌های بحوث، این عبارت‌های بحوث در حلقه ثالث است، این عبارت‌های بحوث، یعنی حتی بدون یک فرق، بدون یک کلمه فرق، در شاید ادعا بشه کرد که در بیشتر موارد این عبارت‌های بحوث در اینجا هست. اما روایت سوم که حالا تیمونم و تبرکم وارد بشیم این است که ان احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن فضال ان داوود ابن فرقد ان ابو الحسن زکریا ابن یحیی ان ابی عبدالله علیه السلام قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. روایت بیان میکنه که آنچه که خداوند متعال علمش و از بندگان مخفی کرده از بندگان برداشته شده و شامل اونها نمیشه. فقط به استدلال واضح دلالت این روایت و براعت شرعی علاوه زان همون حدیث رفعه، چرا که وزن فقط و موضوع هم وزن در اینجا به معنای چی رو به معنای رفعه. لذا از این روایت برداشت میشود که آنچه که بندگان نمیدانند، حکمی که بندگان نمیدونن نسبت به اون تکلیف ندارن، تکلیف ندارند، ظاهرا تکلیف ندارند، یعنی مولا آنها را عقاب نمی کند و احتیاط رو بر آنها جلب نکرده است. به عبارت آقای سعد ابراز کرده عدم اهتمام خودش رو نسبت به تکلیف مشکوک. تو اشکال به جناب حدیث حج وارد میشه که انشاءالله فردا این کار رو انجام بدیم.
شاید ممکنه که این اصولیون به اشکال نکرده باشه، یه چیزی بگم برای این قبوله یه حتما به این دو اشکال بکنه اشکال رو درم بکنه که چیز آروم بگیره.
خوبه
که یعنی که خداوند یه کلمه این نگفته که نیاز به اشکال نداشته باشه
دیگه. خب زمان نبود معصوم چه کار کنه؟ احتمالاتی هست باید این احتمالات رفع بشه چه کنیم؟ یعنی باید یه جوری برای خودمون حجت درست کنیم. اگر
بدون حجت هم این موضعه بدونه از این
ادامه آقای شیرویه داری خیلی در مقابل اصولی این وایی مستی در مقابل اصولی این وایی در مقابل نه نگید آقای
این
اسپاد بعدی اینها باعث شدن که اینها باعث شدن که مفتن بشه. هر شما حرفای اونوری ها رو ندیدید، حرفای مخالفین رو ندیدید، چه حرفای
بیرکایی
ها، نه نه مخالفین سامی ها اینها رو ندیدید.